بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در قبل از تعطیلات عید نوروز در قاعده فقهیه کل کافر نجس بود که تنبیهات و متفرعاتی داشت این قاعده، از جمله بحثی در رابطه با ولد الزنا، آیا ولد الزنا کافر هست به خاطر ولد الزنا بودن، و همچنین آیا نجس هست به خاطر ولد و زنا بودن. این دو مسئله رو در قبل از تعطیلات اجمالاً بهش اشاره کردیم. بحث کافر بودنش که گفتیم منتفی هست، اگر شخصی ولو ولد و زناست به حد بلوغ رسید، بالغ و عاقل شد، اگر اعتراف به مبدأ و معاد و نبوت و ولایت و امامت اینها بکنه، به چه دلیل ما میتونیم بگیم اون کافره؟ ولذا این بحث رو قبلا خیلی روشن مفصلا بحث کردیم. اشتباهی مرحوم ابن ادریس در این رابطه داشتن که قبلا گفتیم که درست نیست، و حرف مرحوم صاحب جواهر به عنوان ضروری البطلان مطرح کرد. این بحث گذشت. بحث دوم نجاست ولد و زناست که قائلین به نجاست ولد و زنا اخباری است که در این رابطه وارد شده. البته ابن ادریس هم بر نجاست ولد و زنا استدلال کرد به عدم خلاف، در حالی که این اشتباه مشهور قائل به طهارته، به اصطلاح ولد و زنا هستن. شما چطور میگید لا خلاف فی نجاسته؟ اینه، باز قبلا متعرض شدیم. عمدتا اخبار را ما باید بررسی بکنیم در این رابطه. تقریبا اخبار زیادی وجود داره، حداقل 7-8 روایت رو ما تعرض میکنیم انشاءالله تعالی. یکی از روایات مرسله وشا بود که از امام صادق علیه السلام، این رو قبلن در قبل از تعطیلات چون مفصلا مطرح کردیم تکرار نمی کنیم. از جمله اخباری که استدلال شده بر نجاست ولد و زنا، روایت ابن ابی یعفور هست عن ابی عبدالله علیه السلام. ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل می کنه. روایت در اصول کافی جلد 3 صفحه 14، باب ماء الحمام و الماء الذي تسخنه الشمس، حدیث 1. در وسائل الشیعه هم جلد 1 صفحه 159، ابواب الماء المضاف و غیره، باب 11 حدیث 4. روایت ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام این هست که قال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود لا تختصل من البئر التي تستمع فيه غسالة الحمام، غسل نکن از چاهی که غساله حمام در او جمع شده. چرا؟ فإن فيها غسالة ولد الزنا، چون در این وساله حمام حمامی وجود داره، مردم میرن در اونجا شستشو میکنن، خودشون رو نظافت میکنن، از جمله غسل میکنن و اینها. خب بالاخره وقت شستشو میدن این آب سرازیر میشه، میره بیرون به یک چاهی ریخته میشه. خب از این فرمات که در این چاهی که غساله حمام درش جمع شده خودتو شستشو نده، نه غسل بکن، نه وضو بگیر، نه دست صورتت رو بشور. چرا؟ چون در این غساله ولد و زنا هم هست، چون بالاخره حمامه، همه توش میرن، از جمله ولد و زنا میره. و هو لا یطهر الا سبعت آبا، ولد و زنا تا هفت پشتش بست، تا هفت خود ولد و زنا، ولد ولد و زنا، ولد ولد و زنا این چنینن. بالاخره و فیها غسالت و ناسب، همچنین در این غساله بئری که غساله حمام، غساله ناسبی هم هست. خب وجه استدلال به این روایت خیلی روشنه که خب حضرت می‌فرماید در این غساله حمام به این علت شما اغتسال نکن، خودتو شستشو نده، چون ولد و زنا تا هفت نسلش طهارت ندارن. همچنان یکی پس از دیگری طهارت ندارن. خب طهارت ندارن یعنی نجسن دیگه. آیا میتونیم این روایت رو به همین سادگی بپذیریم و فتوا بدیم به نجاست ولد و زنا؟ خود این تعلیلی که حضرت آورده، این دلیل برای ما، تعلیل حضرت روشنگر این هست که مراد حضرت که فرمود و هو لا یطهر الا سبعت آبا، این ولد و زنا تا هفت پشتش به اصطلاح طاهر نیستن، مراد طهارت از خبث نیست، یعنی طهارت در مقابل نجاست. طهارت از خبث منظور حضرت نیست، برای اینکه این یه چیزی واقعا غیر قابل قبول، هیچ کس این حرف رو نمیتونه بگه، نمیتونه بپذیره که شما بگید که شخصی که ولد و زناست تا هفت نسلش به اصطلاح هیچ گونه قابل طهارت نیستن، همشون نجسن. یعنی مثلا لازمش این است که بگیم اگر ولد و زنا حتی ازدواج شرعی هم بکنه و بچه به دنیا بیاد از اون، بگیم اون نجسه. کی میتونه بگی این حرف رو؟ نمیشه این رو پذیرفت، این حرف مستنکر و غیر قابل قبولی است. این است که خصوصا حتی اگر این به اصطلاح ولد شرعی این ولد و زنا جلوتر از این به اصطلاح از ولد و زنا هم به دنیا اومده باشه فرقی نمی کنه، بالاخره چون ولد و زنا هستین تمام نسلش همش نجسه، اینو نمیشه پذیرفت. پس منظور در اینجا حضرت که می فرماید به اصطلاح و هو لا یطهر الا سبعت آبا، منظور خباثت معنویه است. یعنی شخصی که بلاخره ولد و زنا هست تا نسلهای بعد همچنان این خباثت معنوی رو، این قذارت معنوی رو یکی پس از دیگری نسبت به هم ارث میبرن، به نوعی یک نوعی خباثت معنوی درشون وجود داره، ناپاکی معنوی ولی بحث طهارت و نجاست منظور نیست، بحث مسئله اخلاقی روحی و روانی این منظوره. البته خواهیم گفت خب حالا این مرد و زن عمل شنیع زنا مرتکب شدن، اون نسلهای بعدی چه تقصیری دارن؟ خب نسلهای بعدی مجبور که نیستن، سلب اختیار ازشون نمیشه، ولی خب زمینه فساد اخلاقی درشون هست. البته اگر اونها با صلاحیت زندگی بکنن ممکنه اجر و پاداششون بیشتر باشه از اونهایی که ولد و زنا نیستن، چون اونا زمینه فساد درشون هست، اونا زمینه فساد درشون هست، فساد نمی کنن. ولی اونهایی که ولد حلال هستن زمینه فساد هم به اون صورت مثل اونها ندارن و بالاخره اونها نسبت به اینها به نوعی ممکنه اجر مضاعفی داشته باشن. در اصلت بحث نجاست ولد و زنا از این روایت برداشت نمیشه کرد. روایت دیگر روایتی است که حمزت ابن احمد عن ابی الحسن الاول از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه. این روایت در تهذیب الاحکام شیخ طوسی رحمت الله علیه جلد 1 صفحه 373 حدیث 1143 باب دخول الحمام و آدابه و سننه، حدیث 1 در وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 158 ابواب ماء مضاف و المستعمل باب 11 حدیث 1. روایت حمزت ابن احمد عن ابی الحسن الاول علیه السلام فی حدیث قال فیه، در یک حدیث است که امام در این حدیث طولانی هست میفرماید ولا یغتسل من البئر التي یجتمع فیها ماء الحمام، شستشو نشود و غسل و تطهیر نشود از اون چاهی که آب حمام در او اجتماع کرده. طبعا سیاقش و استدلال درست مثل مضمون روایت قبله. چرا در اون اغتسال نشود در این حمام؟ فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنوب و ولد الزنا و ناسب لنا اهل البيت و هو شره، چون در این آب حمام در این بیری فإنه در این بیری که آب حمام درش جمع شده فإنه یسیل فیها در این چاه سیلان میکنه میره و میریزه به اون آب در اون چاه، تمام اون آبی که جنوب با او غسل کرده، ولد و زنا با او خودشو شستشو داده، ناسبی رفته اونجا خودشو شستشو داده، کسانی که ناسب اهل بیت هستن، مبغض اهل بیت هستن، که البته و هو شر هم این ناسبی از به اصطلاح جنوب و از ولد و زنا هم شرش بیشتره. خب پس بنابراین میبینید ولد و زنا را در کنار ناسبی ذکر کرده و حضرت فرموده که این چاهی که این آبی که از شستشوی این سنین آدم ها جمع شده در اونجا اغتسال نشود. طبعا عرض کردم کیفیت استدلال و جواب همون که در روایت ابن ابی عفور گفتیم، عیناً استدلال هم مثل همون استدلال و جوابش هم همونه، که منظور قذارت معنوی هست، یعنی از روحی روانی، یعنی ناپاکی که در اینها وجود داره منظور حضرت هست، والا طهارت و نجاست منظور نیست. از جمله روایات روایت مرفوعه سلیمان ابن دیلمی هست که به امام صادق علیه السلام ایشون نسبت میده و در وسط روات حذف شده. این روایت در علل الشرایع صفحه 188 مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه. سلیمان دیلمی از امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل کرده که قال علیه السلام بله، قال سلیمان دیلمی میگه که یقول و ولد و زنا، امام صادق علیه السلام میفرماید که یقول و ولد و زنا، گلایهی ولد و زنا میکنه از خداوند تبارک و تعالی که یا رب فما ذنبی فما کان لی فی امری صنع، ای خدای من چه گناهی من کردم، فما کان لی فی امری صنع، من که گناهی نکردم، این پدر مادر هست که اینها مرتکب زنا شدن و من از اونها به دنیا آمدم، چه گناهی من دارم؟ یه چنین به اصطلاح گفتاری از زبان ولد و زنا به محضر الهی به عنوان گلایه مطرح میشه. فیونادی منادن، خداوند رحمان ندا میکنه از طرف خداوند، کسی ندا میکنه و یقول له، به ولد و زنا جواب میده، میگه که انت شر الثلاثه، شما یکی از اون سه تا شر هستید. سه تا انسان شر و شرور وجود داره، یکی مادر تو که طغیان کرد زنا داد، پدر تو که طغیان کرد زنا کرد، و تو خودت هم از اونا به دنیا اومدی، ناشی شدی، نشو نما کردی. انت شر و ثلاثه، تو شر اون سه نفر هستی، از نبه والداک، پدر مادر تو گناه کردن، فنشعت علیه ما، اونا گناه کردن، عمل شنیع زنا را مرتکب شدن، فنشعت علیه ما، تو هم بر روی همین طغیان اونها نشأت گرفتی، و انت رجسون، و تو رجس و نجس هستی، ولن یدخل الجنت الا طاهر، بی خود گلایه نکن، به بهشت جز انسان طاهر وارد نمیشه، تو رجسی، تو نجسی. و مسلمن این روایت قابل قبول نیست، اصلا این اشکالی که این، یعنی محتوای روایت نشانگر این است که این روایت از معصوم نیست. یکی از اصولی که در پذیرفتن روایت در علم اصولم خوندیم این است که خلاف آیات قرآن نباشه، این روایت خلاف صریح آیه قرآنه، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ شخصی نباید حامل گناه دیگری باشه. این بنده خدا اعتراض میکنه که من گناهم چیه؟ پدر مادرم چنین کاری کردم، من درست شدم، من چه گناهی کردم؟ وقت جواب داده میشه که فضولی موقوفه، اونا عمل شنی مرتکب شدن، تو هم از اونا به دنیا اومدی. خب تازه پذیرفتن اعتراض ایشونه، گفت گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسکری، از اونم بدتر شدی. این است که این روایت رو، البته بعضی ها خواستن اینو توضیح بکنن که خب منظور از این رت در اینجا همون خباثت معنوی هست فلان اینها، به نظر من اصلا نه، این خیلی از این روایات قابل توضیح نیست و اصلا محتوای روایت نشانگر این است که خلاف صریح آیه قرآن، خلاف صریح عقل و وجدان انسانی است. بالاخره این ولد و زنا یک انسانه، عقل داره، درک داره، شعور داره، و بر اساس اون عقل و درکش اگر ایمان بیاره، وقت به این گفته بشه که نه، چون تو از پدر و مادر خبیثی که زنازاد زناکار بودند و اینها به دنیا اومدی، انت رجسون، تو رجس هستی، لا یدخل الجنت الا طاهر، ولی زن محتوای روایت خلاف صریح عقل و آیات قرآنی است، ولی زن مردود هست این روایات. خب از جمله روایاتی که بیان شده، روایتی است که از عقاب الاعمال صفحه 252، این روایت است که از وارد شده که ما ولد من ان نوحن لم يحمل معه ولد الزنا في السفینه. حضرت نوح با خودش ولد الزنایی رو در کشتی حمل نکرد. من نهو حمل الکلب والخنزیر. با اینکه حضرت نوح علیه السلام در کشتیش خنزیر برای اینکه قطع نسل نشه حمل کرد، سگ حمل کرد. پس از این کشف میشه که به اصطلاح ولد و زنا انزس من الکلب و الخنزیر است. ولد و زنا از کلب و خنزیر نجس‌تره. خیلی روایت عجیبی است. منتها باز این روایت هم هیچ گونه دلالتی بر مطلب نداره. حتی به عنوان مؤید این مطلب که نجاست ولد و زنا باشه نمیتونه به درد بخوره این روایت برای استدلال. برای اینکه اصلا بنای سفینه و ساخت و ساز سفینه برای این بود که مؤمنین را از غرق شدن نجات بده و کافرین هلاک بشه. خب در مؤمنینی که حضرت نوح با خودش حمله کرد ولد و زنایی نبود و لذا ولد و زنا حمله نکرد، نبوده ولد و زنا تا حمله بکنه. نه اینکه در مؤمنین ولد و زنا بود ولی گفت شما حق ورود به این کشتی ندارید، این چنین نیست. بله اگر شما روایتی نمی گفت که حضرت نوح همه را سوار کرد، حتی کلب و خنزیر هم سوار کرد، همه مؤمنین را سوار کرد، یه مؤمنی اومد میخواست سوار بشه، چون ولد و زنا بود حضرت نوح بفرماید که نخیر شما ممنوع ورود هستید. اگر این چنین بود میتونستیم بگیم پس این از کلب و خنزیرم نجس‌تر، چون این چیزی اتفاق نیفتاده. این هیچ گونه این روایت به ما نهن و فیه دلالت نمی کنه. این است که پس بنابراین این روایت هم هیچ نمیتونه دلیل بر مطلب باشه. و برخی از بزرگان اینجا یک جواب دیگری دادن، گفتن که فرزن اگر مؤمنی ولد و زنا بود و حضرت اجازه نداد وارد بشه و موند و غرق شد، ولو خیلی بعید این فرض، فرزن این چنین چیزی هم باشه، ممکنه بگیم که این به خاطر شقاوت و شومی این آی ولد و زناست که حضرت اینو نذاشت کشتی سوار بشه، این دفعه کشتی به خاطر حضور این و ورود این دچار به اصطلاح بحران بشه، اما دلیل بر نجاستش نمیشه. ولی این توضیح باز غلطی است به نظر میاد، توضیح درست نیست. ولی اصل روایت باز اینجا واقعا قابل قبول نیست. خداوندی که خدای عادل هست، اگر یک شخص مؤمن باشه و زنازاده باشه به چه دلیل این باید بمونه غرق بشه و نجات پیدا نکنه با این کشتی نجات حضرت نو؟ این چه تبعیضی است، این چه ظلمی است به این شخص، کسی که گناهی نکرده، خودش پدر مادرش مرتکب شده. این است که این روایت هم به اصطلاح دلیل نمیتونه باشه. این روایات دیگری هم هست که در آخر این روایات باید در رابطه با بحث ولد و زنا یک حاشیه‌ای داشته باشیم که شبه زدایی بشه. انشالله باشه بقیه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.